أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأكرمين الطاهرين. بحث در مسئله 11 بود. اگر مالک مال زکوی مرتد شود و از اسلام خارج شود، این فرع را مرحوم سید به دو شق و دو فرض تقسیم کرد. شق اول که این ارتداد و خروج از اسلام پس از تعلق زکات و مزی حول باشد، و شق دوم اونجاییست که این ارتداد در اثناء حول و قبل از مرور حول و مزی حول باشد. در شق اول فرمود چه مرتد فطری باشد چه مرتد ملی، چون زکات تعلق گرفته است در مال او زکات هست، ولی متولی ولایت بر اخراج ندارد، متولی اخراج زکات امام و نائب او حاکم شرع خواهد. این فرق گذشت و گفته شد که هم در مرتد فطری و هم در مرتد ملی ولایت ثابت است برای غیر از امام. هم در مرتد فطری برای ورثه است. این رو از ادله انتقال اموال مرتد فطری به ورثه او می شود ولو بالملازمه و الفهما استفاده کرد. مانند سایر موارد موت، موت مالک بعد از تعلق زکات و قبل از اخراج زکات، اونجا هم قائل میشن بر اینکه ورثه ولایت بر اخراج رو دارند، ولایت بر عزل زکات و اخراج زکات رو دارند. در اینجا هم همین گونه است. اینکه بگیم اینجا ورثه این حق را ندارند خلاف متفاهم عرفی از روایات انتقال اموال و حقوقی را که مالک به مال دارد با ارتدادش اگر فطری باشد به ورثه است. در مرتد ملی هم عرض شد ادله ولایت مالک بر عزل زکات، اخراج زکات، این ادله گرچه قید خورده است کلن باب زکات، حکم وضعیش قید خورده است به اینکه میبایستی با قصد قربت و به شکل عبادی انجام گیرد، ولی دلیل این تقیید دلیل لفظی نیست که ما در همه جا بتوانی به این دلیل توسط کنیم. دلیل لبریز امثال اجماع و تسالم فقهی و آنچه که دلیل لفظی برش دلالت دارد اصل تعلق زکات به مال است، و اینکه زکات میبایستی به شکل فی سبیل الله پرداخت شود، به قصد و عنوان زکات و فی سبیل الله پرداخت شود، و این قابل انجام است از مرتد فطری اگر با این قصد زکات را، مرتد ملی اگر با این قصد زکات را پرداخت کرد، میشود به اون اطلاقات ادله تمسک کرد. ادله شرطیت عبادی بودن یا شرطیت اسلام در صحت عبادات ادله لبیس معلوم نیست اینجا رو بگیرد، مطلقات تمام است. گرچه احتیاط خوب است، ولی خیلی از محشین بر اینجا اشکال کردند، من جمله امام و از باب احتیاط فتوای ماتن را قبول کردند. این در شق اول. و اما شق دوم که این ارتداد در اثناء سال واقع شود، فرمود بر این که اگر در اثناء مرتد شد، اگر فطری باشد چون اموال منتقل می شود به محض ارتداد به ورثه او، سال منقطع می شود، دیگه مالک نیست، سر سال بیاید او مالک نیست، مال از ملک او بیرون رفته است، در ملک ورثه داخل شده است، ورثه هم یک سال برایشون نگذاشته از نو باشتی سال حساب کنند. اگر سهم هر وارثی به اندازه نصاب بود و یک سال براش گذشت، برام گذشت، قهرن سر سالش زکات خواهد داشت و الا فلا. و اگر ملی بود ارتداد، مرتد ملی بود نه فطری، اینجا چون مال منتقل نمی شود باقیست در ملک اول، حول منقطع نمی شود، لم ينقطع الحول، و وجبت بعد از اون که سر سال برسد واجب است برای زکات. ولی باز همون بحثی که قبلا گفته شد اینجا اون رو دارد که اگر این توبه کرد بکرد مسلمان شد ولایت بر اخراج دارد، اگر توبه نکرد ولایت بر اخراج رو ندارد و متولی حاکم شرع است، امام یا نائب امام است. و اگر قبل از توبه اخراج کرد و به عنوان زکات پرداخت کرد از مجزی نیست. و همون دو نکته ای که اونجا گذاشتن اون شبت اول در بحث گذاشته همون اشکال هم اینجا هم هست دیگه، همون اشکال سابق از اشکال جدید است. در این فرض ارتداد بعد از هول، ارتداد قبل از هول و در اثناء هول، اثناء سال، دو فرق هست با اون شق سابق در رابطه با این مرتد ملی. یعنی مرتد ملی که بعد از هول ارتداد پیدا کند همون بحث گذشته است، قبل از هول ارتداد پیدا کند. در اینجا دو تا فرق دارد به مناسب از این دو فرق اشاره شود، دو جهت امتیاز دارد یا فرق دارد این شق با شق گذشته. یکی این که کسانی که قائلن در باب تکالیف در باب کفار، که کفار مکلف به فروع نیستند، مانند مرحوم آقای خویی و بس برخی دیگران کتاب ایشون شدن در این مسئله، کفار را مکلف به فروع نمی دانند. خب کسانی که این مبنا را قائلن اون وقت بین این دو شق این فرق حاصل خواهد شد که طبق اون مبنا اگر هر آینه مالک بعد از تعلق زکات کافر شد، چون زکات متعلق شده است، زکات در مالش وقتی سر سلامت مسلمان بوده است کافر نبوده است، زمان زکات متعلق شده است، کفر او بعد از اون رافع زکات نیست، زکات رو باید پرداخت کنه، حالا یا خودش یا برعکس اگر مرتد فطری باشد یا امام و نائب امام. و اما اگر این ارتداد قبل از هول شد، قبل از تحول هول مرتد شد، طبق مبنای کسی که قائل است به اینکه کفار مکلف به فروع نیستد، یعنی قطع الهول، چه مرتد فطری باشد چه مرتد ملی. اما مرتد فطری که روشن خود مالک هم گفت، ماتن هم گفت، سید هم فرمود به ارتداد مرتد فطری مال منتقل می شود، ملکیت زائل می شود، پس یک سال مالک نیست، ورثه هم اگر نصیب هر یک به اندازه زکات بود از نو باستی، اندازه نصاب بود از نو می باستی سال را حساب کنند. مرتد ملی هم همچنان باستی قائل بشیم به اینکه یعنی قطع الهو طبق این مبنا، زیرا اگرچه مالک هست و ملکیت او از بین نرفته است ولی اسلام را ندارد. فرض بر این است که اسلام شرط تکلیف به فروع است و من جمله زکات. کسانی که در تکلیف کفار به فروع قائل به عدم تکلیف کفار به فروع هستند، پس اسلام را قهرن شرط در تکالیف به فروع خواهد کرد. مرور هول سر سال بیاید بر این مرتد ملی که مالک مالش هم هست، ملکش از بیرون از ملک مالش از ملکش بیرون نرفته است، مال زکوی مثل فطری نیست، ولی شرط اسلام را ندارد و از شرایط تکلیف به زکات که اسلام است. و مرور هول به تمام با تمام شروط تکلیف لازم است در باب زکات، چنانچه گذشت پیش مشکور، همین جمله خود مرحوم آقای خویی. پس ایشون میبایستی اینجا اشکال میکرد، اینجوری میگفتن، میگفتن برای اینکه مرتد چه فطری باشد چه ملی یعنی قطع الهول، اما در فطری به جهت انتقال مال برسه، اما در ملی به جهت انتفاع شرط اسلام در وجوب زکات. و شرط است در مرور و موزیه حول، اینکه مالک تمام شرایط تکلیف به زکات رو داشته باشه، من جمله اسلام از طبق این مبنای نداشته است. پس این قطع الهام. نه، شرط اسلام تکلیف را قصد قصد قربت شرط در تکلیف نیست، شرط در مکلفون به، شرط واجبه. قصد قربت شرط در تکلیف نیست، قید واجبه. ولی اسلام شرط در تکلیف طبق این مبنا، مبنای کسانی که کفار را مکلف به فروع نمی دانند، اسلام شرط در تکلیف گذشت مفصل عدلشون. مثل کسی که بالغ نیست، بالغ عدم رو بشه بلوغ شرط در تکلیف به زکات است. اسلام هم شرط در تکلیف به زکات است و شرایط تکلیف به زکات در تمام حول لازم است باقی باشد تا با مزی حول و حلول حول زکات متعلق شود. پس بنابراین مرتد ملی هم مانند مرتد فطری در این شق دوم که ارتداد قبل از حول است، قبل از حلول حول است، به محض ارتداد شرط تکلیف از بین می رود. پس یک سال شرایط زکات حفظ نشده است تا سر سال که بیاید بر این مالک مرتد ملی زکات تعلق گیرد. مثل جایی است که از بلوغ بیاد بیرون یا مجنون شود، چون جنون شرط عقل شرط بود. اگر در قبل از حلول حول مجنون شود مالک، خب زکات ندارد دیگه، قبلا گذشت این مسئلهش. این هم این همونه، زیرا آقا زیرا کس کرد طبق این مبنا اسلام هم مانند بلوغ، مانند عقل از شرایط تکلیف است و آقایون شرط شرایط تکلیف را، تکلیف به زکات را در تمام سال شرط میکنند که باقی باشد این مال در تمام سال واجدن به شرایط تکلیف از بلوغ، عقل، اسلام. بنابراین که اسلام شرط است، مرحوم سید اسلام شرط نمیدونند در تکلیف به بلوغ و درست هم همین است، مشهور هم همین است. ولی کسانی که مانند آقای پوی قائل به شرطیت اسلام در تکالیف هستند و قائلا میگه کفار مکلفه به فروع نیستن، اینها باز اینجا حاشیه میزدن و میفرمودن در اینکه وقتی فرمود با مالک انقطع الحول و ان کان عن ملت لم ینقطع و وجب بعد حلول الحول، باز میفرمودن بل لا یجب ینقطع. میشه مثل جایی که قبل از حلول حول مجنون شود مالک، یک ماه، ده روز، کمتر، بیشتر، اثناء حول مجنون شد، این قطع الحول قبلا گذشت، حالا مرتد شد این ملی. درست مالک است چون ملی است، فطری نیست، ولی ملکیت یکی از شرایط بود، نه همه شرایط. شرط دیگرش این بود که مکلف باشد به تکلیف زکات و این مکلف نیست. بنابراین که کفار غیر و مکلفین بالفروع و اسلام شرط در تکلیف است، اینجا شرط در تکلیف رفع شده است قبل از تمامیت حول. هر یک از شرایط تکلیف، شرایط تکلیف قصد قربت شرط تکلیف نیست، او خود واجب است، قید واجب است نه قید وجوب. شرط در تکلیف اگر هر یک از شرایط تکلیف در اثناء حول مرتفع شد، وقتی حول وارد می شود حلول می کند دیگه زکات نیست. چون یشترط فی تعلق الزکات به حلول الحول بقاء تمام شرایط زکات، شرایط تکلیف، یکیش هم اسلام طبق این مبنا. بنابراین این یک فرق که این فرق غفلت شده است از مثل ایشون اینجا بر متن حاشیه وزارت طبق مبنای خود ایشون. فرق دومی که باز این وجه این شق با شق اول دارد این است که در شق اول ما قائل به بقای ولایت مالک شدیم، گفتیم مرتد ملی ولایتش باقی است خلافا للماتن، و خیلی از معلقین هاشین بن عروه همین را قبول کردن و از باب احتیاط گفتن حالا از حاکم هم استیزان شود و اجازه شود گرفته شود. اونجا ما دو تا دلیل داشتیم، یکی اطلاقات ادله ولایت مالک بر عزل، گفتیم این اطلاقات قابل تمسک است در اینجا که اطلاقات ادله زکات است در حقیقت، ولایت مالک بر عزل زکات، پرداخت زکات است، اخراج زکات است. یکی هم استصحاب بود اونجا، گفتیم در زمان تعلق زکات این مسلمان بود، ولایت هم زکات برش واجب شد، هم ولایت بر عزل و اخراج رو داشت. حالا که بعد از تعلق زکات مرتد می شود، ملی هم هست، مثلا مالش باقی است بر ملکش، منتقل به ورثه نمی شود تا به این ولایت برای ورثه باشد، برای خودش هست. گفتیم این رو با استصحاب میشه ثابت کرد، زیرا اسلام در اینجا حیثیت تعلیلی است، حیثیت تقییدی نیست. واقعا مالک این زکات رو، این ولایت رو داشته است. حالا نمیدونید با ارتفاع اسلام این ولایت ساقط شده است از مالک یا ساقط نشده است. استصحاب ولایت رو میتونیم بکنیم برای مالک، ولایت بر اخراج رو. این هم وجه دوم بود که ازش تعبیر کردیم به اصل عملی. گفتیم مقتضای اصل عملی هم بقای این ولایت هست در شق گذشته. فرق این شق با فرق دوم، این شق دوم با شق اول در این است که اینجا دیگه اون استصحاب رو هم نداریم، زیرا این ارتداد این شخص قبل از این مرتد ملی، قبل از حلول هول مرتد شده است. پس هیچ وقت این ولایت برایش ثابت نبوده است. تا هول وارد می شود، حلول می کند و سر سال می شود و زکات متعلق می شود، این مرتد است. معلوم نیست، مشکوک است که ولایت برایش ثابت شده است یا نشده است، حالت سابقه دیگه نداره تا بشه استصحاب کرد این ولایت رو. اینم فرق دوم. نمونه اون اطلاقات، اگر اطلاقات رو قبول کردیم، قبول کردیم اونها دال بر ثبوت ولایت برای اون هستن، و الا میشود همون فرمایش مرحوم سید که اتولل امام المتولی ولایت بر مالش داشت نه بر زکات. وقتی که زکات متعلق میشه اون مرتد است، به حسب فرض این است قبل از سال مرتد شده. پس ولایت بر تعیین زکات، عزل زکات، اخراج و پرداخت زکات رو ثابت نشده است از اول. من یقینی از اول مشکوک است، حالت سابقش یقینی نیست، قهرن قابل تمسک. اینجا جا اجرای مجرای استصحاب بقای ولایت نیست به خلاف فرض اول. اینم فرق دوم. وقت در اینجا در زیل این مسئله مرحوم سید به برخی از فروع تابع این که اگر در زمان قبل از توبه، حالا این مرتد ملی زکاتش پرداخت کرده بود در زمان ارتدادش، بعد مسلمان شده است و توبه کرده است، آیا باید تکرار کنه؟ میفرماید بله، لم یجزه، طبق مبنای خودشون که حکم وضعی با حکم تکلیفی مربوط، مقید کرده حکم تکلیفی را، حکم وضعی را هم ولایت نداشته، امام میبایستی و حاکم شهر اخراج میکرده، این خودش اخراج کرده. لا یجزی، فرمود و اماله و اخرجه ها به نفسه قبل التوبه لم تجزه عنه. بعد که باز مسلمان شد باز اخراج کند زکاتش را، چون مالک بوده است، مکلف به زکات هم بوده است طبق مبنای ماته، حول وارد شده است، زکات را داده است بدون شرط اسلام. اسلام شرط است در صحت در عبادات، وجوب زکات هم عبادی بوده است، این ولایت را نداشته است. پس بعد از اینکه داد زکات را، اگر توبه کرد و مسلمان شد، باز باید اعاده کنند، او مجزی نیست. وقت اینجا چند تا فرق را میگن، میگن الا اذا کانت العین باقیه فی ید الفقیر فجدد النیه. دو تا فرض ذکر میکند برای اینکه در اون دو فرض مجزی است. اگر در زمان مجزی به این معنی اعاده لازم نداره، با همونی که داده میتونه همون زکات حساب کنه بعد از توبه البته و برگشت به اسلام. دو فرض رو ذکر میکند برای این، یکی اونجایی است که عین مال باقی است، فرزند مثلا یک گوسفند از 40 تا گوسفند رو به عنوان زکات داده بود در زمان ارتدادش بعد از حلول هو، ولی ایشون فرمود لا یجزی، بعد که باز توبه کرد و مسلمان شد لازم نیست دیگه. اگر عین اون گوسفند زکوی در دست فقیر هست یک گوسفند دیگری را پرداخت کنند، چون او باقی است بر مال، بر ملک، بر مالی ملکیت خودش، اون پرداخت ولایت نداشته است، به عنوان زکات هم داده است، باقی است بر ملک خودش، چون ولایت بر تعیین و عزل و اخراج نداشته است، باقی است بر ملک خودش در دست فقیر، فقیر هم مالک نشده است، چون زکات نشده است تا مالک شود، و مجانی هم به او نداده است، به عنوان زکات داده است. پس باقی است بر ملک خودش. حالا که باقی است بر ملک خودش، می تواند نیت کند که این مالی، این مالی که در دست فقیر است، نیت کند که این به پول و زکات هم کافی است. در باب زکات همین مقدار هم کافی است که اگر آدم مال زکوی، یعنی اون چیزی که مجزی است در پرداخت زکات، حالا از عین باشد یا قیمت باشد، در دست دیگری داشته باشد، در دست فقیر، و باقی باشه بر ملک مالک، میتوند او رو احتساب کند زکات. قبلا گذشت در باب زکات که احتساب ما بید الغیر زکاتن کافی است، بلکه ما فی ذمه الفقیر هم کافی است. قبلا گذشت روایاتش هم خونده شد، شاید بعدا در بعضی از مسائل آینده مرحوم سید به تفصیل متعرض اون خواهد شد. پس یک فرض این که عین باقی باشه، الا اذا کانت العین باقیتا فی ید الفقیر فجدد النیه. البته تجدید نیت لازمه، چون پرداخت سابق کافی نیست، حالا که مسلمان شد، اسلام شرط در صحت زکات، صحت عبادت زکات، حالا میتواند قصد تملیک این مالی که باقی است بر ملک خودش در دست فقیر، به عنوان زکات برای اون فقیر بکنه. فرض دوم این که فرض کند ذمه فقیر مشغول باشد به این مال. اگر ذمه فقیر مشغول بود به این مال، یعنی مدیون بود برای این آقای مرتد ملی، باز هم عرض کردیم اونجا در اون روایات گذشت، دین را هم، دین بر فقیر را هم اگر مستحق بود مدیون، میتواند دائن زکات احتساب کند بر اون فقیر. خب اون کجاست؟ جاییست که این فقیر وقتی این مال را از این مرتد گرفته است به عنوان زکات، عالم باشد که این مال به عنوان زکات حالا داده شده است به او، و دهنده مرتد ملی است و ولایت بر زکات ندارد، و این تعیینی که کرده است، عزلی که کرده است، پرداختی که کرده است، مجزی نیست. اگه این را رو میداند فقیر، نمیتواند اصلا اخذ کند و بگیرد و تصرف کند، اگر بداند، چون اون به عنوان زکات داده است، نه به عنوان مال خودش، ملک خودش نخواسته هبه کند برای او، خواسته به عنوان زکات داده است. و میداند آقای فقیر که به عنوان زکات، لا یتعین این مال زکاتن، لا یقع زکاتن، چون شرط است در زکات عبادت و شرط است در عبادت اسلام، و بدون مسلمان بودن این باطل است. این پس باقی است بر ملک مالکش، و حاکم شرع و امام میبایستی تعیین کند این را به عنوان زکات تا زکات بشود. پس اگر عالم بود، اگر عالم نبود و تصرف کرد در این مال، مال را خورد، گوسفند را کشت خورد، اگر عالم نبود ضامن نیست، چون مثلا خیال میکرد این مسلمان است، این زکات را داده است، یا خیال میکرد این ولایت را دارد، این زکات را داده. اگر عالم نبود ضامن نیست، به جهت اینکه مغرور است در حقیقت، او بهش داده به عنوان اینکه این یجوز له ان یتصرف فیه، و گرفته به این عنوان، واقعا هم خیال میکرده که جایز است، او یا مسلمان است یا ولایت دارد، نه قهرم می شود موضوع قاعده غرور، و مغرور دیگه ضامن نیست در مقابله. مثل جایز که انسان یه مالی رو به دیگری بدهد که بخورد، بگه مال توست، بخوره بعد منو شده مال خودش نیست و مال خود دهنده بوده یا مال شخص ثالثی بوده، اینجا ضامن نیست. اما اگر می داند که این مال منتقل نمی شود با دادن معطی و مالک، منتقل نمی شود به او، چون به عنوان زکات می دهد، ولایت بر زکات هم ندارد، اینجا حق تصرف ندارد، ضامن است، چون عالم است دیگه، قاعده غرور در مورد جهل است نه در مورد علم، و لذا حق تصرف ندارد. اگر تصرف کند اون مال رو بخورد ضامن است از برای مالکش، حالا چه مالک مرتد باشد چه نباشد. پس هر دو فرضش رو ذکر میکنه. وقتی ضامن شد، وقت باز بعد از توبه میتواند مالک مرتد ملی بود این اشتغال ذمه فقیر را احتساب کند زکات. الا اذا کانت العین باقیه فی ید الفقیر فجدد النیه، یعنی مرتد نیت رو تجدید میکند، حالا ما عین مالش هم هست، یک گوسفند هست. یا اگر نیست، او کان الفقیر و القابض و عالما بالحال، که اگر این چنین بود تلف هم شده باشد عین زکوی در دست او، چون عالم بوده، حق تلف نداشته، حق تصرف نداشته، ضامن، قاعده غرور هم اینجا نیست، مالک هم به عنوان مجانی از مال خودش نداده است، به عنوان زکات داده است، نمیتونست او تصرف کنه. چرا؟ اگر مالک مجانی بهش داده بود علی کل حال، بهش میگفت مال من هم هست و بخور، بله اونجا ضامن نیست، ولی فرض بر این است که به عنوان زکات داده قبل از توبه. ولذا اگر فقیر عالم بود با ذمه‌اش مشغول است، میتواند این اشتغال ذمه را، این دینی را که برگردنه از ذمه فقیر دارد، اون را زکات احتساب کند. او کان الفقیر و القابض و عالما بالحال فانه یجوز له الاحتساب علیه، طبق اون مسئله که قبلا گذشت بعدا هم خواهد آمد که اگر فقیری که مستحقش زکات است مدیون باشد برای مالکی که بر اون مالک زکاتی هست، میتواند اون دین رو زکات حساب کنه. اینجا از اون مصداق اون قاعده میشود، لانه همین مطلب رو بیان میکنه، لانه مشغول الذمه بها اذا قبضها مع العلم بالحال و اتلفها او تلفت فی یده، چون ید ید زمانی است دیگه، با علم به حال ید ید زمانی است، فرقی هم نمی کند که مالک که دهنده این مال است عالم باشد یا جاهل باشد. بعضی های گفتن اینجا اگر مالک هم عالم بود جاهل نبود بازم زمان نیست، چون خودش هم میدونه این مالش داره دستش میره، بازم اقدام کرد، مثلا این اقدام بر اتلافه، که اینجور نیست، چون علم ما معطی به اینکه این معامله فاسده در بحث مقبوض به عقد فاسد در این بحث هست، علم معطی و من له المال موجب رفع زمان از من یقبض المال اگر عالم باشد نیست، این عالم باشه ولی اونم عالمه، میدونه که این مال به عنوان زکات داده شده، نه به عنوان ملک شخصی، نه به عنوان اینکه از ملک شخصی من تو این رو انجام بده و میتونی تصرف کنی، این که من عالمم این از ملک من بیرون نرفته است بازم دادم، این به معنای رضا به تصرف در ملک شخصی من نیست، چون بالاخره گفته به عنوان زکات من این داره میره، نه به عنوان ملک شخصی. پس علم مالک رافع زمان نیست، جهل قابضه که رافع زمانه. اگر قابض مقبوض به عقد فاسد، اینجا از اون مسائلی رو همون نشه، مقبوض به زکات الفاسده، اگر قابض که اینجا فقیر است جاهل باشه، قاعده غرور اینجا هست، چون مغرور است و ضامن نیست، مغرور نسبت به غارش. و اما اگر چون یرجع علی الغار، مالم مال غاره، ضامن نیست. اما اگر عالم بود، چه قبض دهنده یعنی معطی عالم باشد چه عالم نباشد، او ضامن است، او بر او تصرف جایز نیست، مگر عرض کردم استظهار کند که این مال خودش رو هم حاضره که او تصرف کنه مجانا، که البته این از ظاهر پرداخت نه که به عنوان زکات دارد میدهد، نه به عنوان علی کل حال، حتی اگر زکات نباشد میگه تو اینو تصرف کن، علمش هم به این معنا نیست. بنابراین همین یک هم مطلبی که مرحوم سید گفته است درست است، لانه مشغول الذمه بها فقیر اذا قبضها مع العلم بالحال، چه مالک عالم باشد چه مالک جاهل باشد، و اتلفها اذا مع العلم بالحال و اتلفها او تلفت فی یده، تلفش هم همین جوره چون ید یده زمانی نیست. بعد در ذیل هم متعرض مسئله، یعنی متعرض فرع این که اگر مرتد زن بود می شود، و اما المرأة المرتده و اما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها، اگر زن مرتده شد چه فطری باشد چه ملی باشد در رابطه با زن مرتده حکمش حکم ملی است، یعنی اموالش باقی است بر ملک خودش و منتقل به ورثه نمی شود، او در مرد مرتد فطری است نه در زن، باقی است بر ملک خودش، حکمش حکم مرتد ملی است. زن مرتده از نظر مالکیتش مثل مرتد ملی است، ملکیتش باقی است، در اثناء سال هم اگر مرتد شود باز مال باقی است بر ملک او، حلول سال که می آید زکات برش فعلی می شود، بنابر عدم شرطیت اسلام در تکلیف به زکات. این مرتد ملی است، حکمش همون حکم است که اگر گفتیم ولایت نداره الامام او نائب او یتولی الاخراج، اگر گفتیم نه ولایت داره خودش هم اگر اخراج کرد قبل از توبه باز یقع صحیحا تمسکن به اون ادله ولایت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.